دکتر بروس والتیک، مزامیر، سخنرانی 26 2024 بروس والتیک و تد هیلبرانت. من دکتر بروس والتیک هستم، در حال تدریس در مورد کتاب مزامیر. این جلسه شماره 26 ژانر مزامیر حکمت است. ما را برای ویرایش مزامیر آماده کنید. می‌خواهم به ژانر دیگری از مزامیر، یعنی مزامیر حکمت، نگاهی بیندازم. ما قبلاً به دو مزامیر حکمت پرداخته ایم. وقتی در مورد فن خطابه بحث کردیم و من در مورد اهمیت ترجیبند صحبت کردم، به مزامیر حکمت 49 نگاهی انداختیم. وقتی به آیین عبادی و نقش اون و نمادگرایی نگاه کردم، متوجه شدم که آیین عبادی راهی است که خداوند از طریق آن با عباد کنندگان خود ارتباط برقرار می‌کند. به مزمور 73 نگاه کردم، زمانی که مزمور نویس وارد معبد خداوند شد و آنچه را که در آنجا با تخیل می‌دید. اگر به طور کلی به مطالب حکمتامیز نگاه کنیم، مزمور 19 را به عنوان مزمور مورد توجه قرار خواهم داد. اما قبل از هر چیز، چند مقدمه. اول از همه، منظور ما از حکمت چیست؟ کلمه عبری حکم است. این کلمه به معنای ماهر بودن است. این کلمه برای انواع مهارت‌ها استفاده می‌شود. به نظر من، این کلمه حکمه که معمولاً به اون حکمت ترجمه می‌شود، به معنای فهم استادانه، مهارت و تخصص است. وقتی کتاب امثال را تدریس می‌کردم، این کلمه را گسترش دادیم و به مهارت‌های فنی و هنری اشاره دارد، مانند بسلیل و اهولیاب که خیمه را ساختند یا مانند هیرام که معبد را ساخت. از هنرهای جادویی و مهارت جادوگران مصری استفاده شده است. از آن برای حکومت استفاده شده است. علاوه بر این تصنیه یک رو دارید، جایی که موسی قرار بود مردانی خردمند و عادل را منصوب کند که بر ملت حکومت کنند. برای دیپلماسی استفاده می شود. برای جنگ استفاده می شود. در ادبیات حکمت، یعنی در ایوب، امثال، جامعه و مزامیر منتخب، مثلا در باب 49 و در پیشگویی ها، حکمت به مهارت زندگی در راه حیات جاودان اشاره دارد. این مستلزم مهارت‌های اجتماعی است، یعنی عشق به خدا و عشق به همسایه. اما این زندگی در مسیر است، استعاره اصلی و معمول خرد، راه زندگی ابدی است. از آنجایی که خرد یک اصطلاح خنسی است، می‌تواند برای شر نیز استفاده شود. حتی مار هم زیرک است. یکی از کلمات برای خرد، آروم، حیله‌گر یا زیرک است. باید به عنوان یک اصطلاح مرتبط با پارسایی برای محافظت از آن استفاده شود. و بنابراین، وقتی از خرد صحبت می شود، منظورشان پارسایی نیز هست و این اصطلاحات به جای یکدیگر استفاده می شوند. بنابراین، من یک اصطلاح مرتبط را به معاون رئیس جمهور تشبیه می کنم که دو مقام متفاوت دارد. او هم رئیس سناست و هم در صورت لزوم باید از طرف رئیس جمهور نیز کاندید شود. اینها وظایف بسیار متفاوتی هستند. اما اگر شما یکی از آنها باشید، اگر رئیس سنا باشید، معاون رئیس جمهور نیز خواهید بود که جایگزین رئیس جمهور می شود. بنابراین اگر خرد داشته باشید، درستکاری هم خواهید داشت. اگر پارسایی داشته باشی، حکمت هم داری. بنابراین این دو اصطلاح با هم می آیند. با پارسایی هم بسته است. شکل ادبیات حکمت‌آمیز، نصیحت و آموزش است. این می تواند مثبت باشد و می تواند منفی به عنوان هشداری در هنگام مواجهه با آزمایش. نصیحت‌های مثبت می توانند مانند توکل به خداوند، ترس از خداوند، انجام کار نیک، اجتناب از گناه، اعتراف به گناه در زمان مناسب یا مراقبت از زبان باشند. این همه آموزش است. این نصیحت است. این تعلیم است. بنابراین کاملا معمولاً یک وعده زیبا نیز به این هشدارها اضافه می شود که گاهی اوقات با فور همراه می شود. از جنبه منفی می تواند یک هشدار منفی در ارتباط با تئودیسه نیز باشد. به عبارت دیگر، وقتی با پیروزی روبرو هستید، به نظر می رسد که شر غالب و پیروز می شود. این یک هشدار منفی است که شیفتهی دارایی های مادی نشوید، دارایی هایی که شما را به زندگی خارج از مسیر حیات ابدی وسوسه می کنند. اینها دغدغه های ایوب و جامعه هستند. بنابراین این جمله مخالف ناراضی شدن از بدبختی، تحریک شدن توسط ثروتمندان بی خدا، شگفت‌زده شدن از ثروت یا اعتماد کردن به آنهاست. این را به وضوح در مزمور 73 و مزمور 49 به عنوان نوعی حکمت دیدیم. در مزمور 49، وقتی رفاه شریران را می‌بینی، مضطرب و نگران نشو. این هشداری است برای اینکه به سراغ آن نروی. و در اینجا این جمله تکرار می شود که آنها به سوی مرگ ابدی می روند. ابدی است. آنها به سوی مرگ می روند، اما این مرگی ابدی است در مقایسه با صالحانی که صبح بر آنها حکومت خواهند کرد. ما آن را در مزمور 73 دیدیم، زمانی که او به رفاه شریران حسادت می کرد. سپس به معبد خداوند رفت و به او آموزش داده شد. ما در آن زمان گفتیم که آنچه او باید از اون مزمور یاد می گرفت این بود که نباید خدا را با مشکل خود تعریف کنه. اما چیزی که من به اون اشاره نکردم این بود که او قرار بود مشکل خود را با خدا تعریف کنه. بنابراین در 14 آیه اول وسوسه او این است که خدا را با مشکل خود تعریف کنه. و او نمی تواند با این موضوع کنار بیاید زیرا رفاه شریران و رنج خودش را می بیند. او نمی توانست این را با اعتراف به نیکویی خدا وقف دهد. بنابراین مشکل او این بود که خدا را به عنوان موجودی که نیکو نیست تعریف می کرد زیرا او با مشکل خود شروع کرده بود. اما وقتی به معبد خداوند رفت مشکل خود را با خدا تعریف کرد. آنجا او پیروزی خدا را دید. او قدوسیت خدا را دید و دید که خدا شریران را نابود خواهد کرد. بنابراین او اکنون مشکل را توسط خدا تعریف کرد. این یکی از درس‌هایی است که فکر می‌کنم می‌توانیم از مزمور 73 بگیریم. بنابراین من اینجا هم می‌گویم به همین دلیل است که مزامیر تورات و همچنین مزامیر حکمت را کنار هم قرار می‌دهم، زیرا مزامیر تورات به طور غیر مستقیم ما را به حفظ تورات و پیروی از دستورالعمل‌ها توصیه می‌کنند. بنابراین مزمور یک مزمور تورات است، اما در مورد پاداش‌های حفظ تورات صحبت می‌کند. این پاداشی است، مانند درختی با برگ‌های حیات جاودان که میوه‌اش را در فصل خود، یعنی مزمور اول، به بار می‌آورد. بنابراین من تورات را که دستورالعمل‌های پرسش و پاسخ است، در اینجا گردآوری می‌کنم. بنابراین در مزمور ممکن است به شریعت موسی یا سخنان حکیمان اشاره شود. منظورم از جنبه منفی این است که میتواند هشداری باشد برای اینکه به خاطر بدکاران نگران نشوید یا به بدکاران حسادت نورزید و غیره. از اینکه چطور شروع میشوند صرف نظر میکنم چون واقعا به روشهای مختلفی شروع میشوند. گانکل سعی میکند اون را بر اساس شروع و غیره طبقه بندی کند، اما من اون را کاملا رضایت بخش نمیدانم. بنابراین از آن صرف نظر میکنم. در صفحه 326 مزامیر مربوط به حکمت و مزامیر تورات را به ترتیب مزامیر ساعت 1:19 و ساعت 1:19 طبقه بندی می کنم. مزامیر کاملا پندامیز مزمور 78 است. و در اینجا این آموزه از طریق روایت تاریخ اسرائیل ارائه می شود. مزمور 112 یک نصیحت مثبت است. بنابراین 127 و 133 است. و نصیحت منفی چیزی است که قبلا در مزمور دیدیم. خب من در مورد مزمور 37 بحث نکردم، اما اون هم همینطور است، 49 و 73. بنابراین حالا میخواهم به یک مزمور از تورات نگاهی بیندازم. در واقع در ستایش تورات است، اما از منظر حکیمانه به آن میاندیشد و تشویقی برای حفظ تورات است. اول از همه بگذارید ببینیم که این مزمور چگونه در کل مزمور عمل میکند. مشخص است که مزامیر 1 و 2 مقدمهایی بر کتاب هستند، 3, 4, 5, 6, 7. آن مزامیر عمدتاً مرثیهای داوود هستند. و سپس مزمور ستایش را در مورد جایگاه والای انسان که همه چیز را زیر پای خود خواهد گذاشت در مزمور 8 دریافت می‌کنید. سپس مزمورهای 9, 10, 11, 12, 13 و 5 مزمور دیگر را دریافت می‌کنید. و سپس مزمور 14 را دریافت می کنید که انسان و فساد و تباهی او را توصیف می کند. این مزمور به بدترین شکل ممکن به بشر نگاه می کند. این کل مجموعه است. بنابراین شما یک مقدمه دارید، 3 تا 14 را دارید به همراه 2 مزمور، مثلا 8 بعد از 5 و 14 بعد از 5. و حالا 15 تا 24 را دارید که به صورت کیاستیک ساختار یافتند. بنابراین 15 یک مزمور ورودی برای ورود به معبد است که ممکن است به تپه خداوند صعود کند. ما این را در مزمور 24 می‌خوانیم. ما می‌خوانیم چه کسی می‌تواند به تپه خداوند صعود کند. مزمور 16 که به آن نگاه کردیم اساساً سرودی از اعتماد است و با مزمور 23 جفت شده است. این مزمور قبل از 24 است که همان مزمور معروف چوپان است که سرودی از اعتماد است. ببینید، مزمور هفته دعایی برای کمک است و با مزمور 22 که دعایی برای کمک به رهایی از مرگ است مطابقت دارد. مزمور 18 مزمور سلطنتی است پس از اینکه او تمام دشمنانش را شکست داد. این یک مزمور سلطنتی است. مزامیر 20 و 21 یک زوج سلطنتی هستند. مزامیر 20 برای رفتن پادشاه به جنگ و دعایی برای پادشاه است. و 21 بازگشت از نبرد است. جایی که سنگ به زمین می‌خورد، مزمور 19 است. این نقطه عطف است. مزمور 19 یک مزمور تورات است. این مزمور به گونهای ویرایش شده است که دوباره، همانطور که مزمور 1 مزمور تورات است و مزمور را در این نقطه محوری معرفی می‌کند، در میانه آن نیز مزموری داریم که تورات را نصیحت و ستایش می‌کند. خب، با این پیش زمینه، بیایید نگاهی به مزمور بیندازیم و با ترجمه شروع کنیم. این مزمور داوود است. آسمان‌ها جلال خدا را بیان می‌کنند. من به طور خاص کلمه آسمان را دوست ندارم. این کلمه به معنای فلک است. در عهد عتیق آنها آنچه را که ما آسمان می‌نامیم به عنوان یک گنبد می‌دیدند. منظور جروم از چیزی محکم، یک فلک، یک گنبد همین بود. آنها آن را به صورت کریستالی شفاف با آب بالای آن تصور می‌کردند. آسمان بالا کار دست او را اعلام می‌کند. روز به روز سخن میگوید و شب به شب دانش آشکار میکند. سخن گفتن واقعی وجود ندارد. هیچ کلمه مشخصی وجود ندارد و چه کسی، یعنی آسمانها، این باید کروشه باشد، این باید دور صدای چه کسی باشد. این کروشه باید دور آسمانها باشد. یعنی صدای چه کسی به آسمانها برمیگردد. پس، صدایشان شنیده نمیشود. نه در دسیبل، نه در دسیبل. با این وجود صدایشان هرچند خاموش در سراسر زمین و سخنانشان تا انتهای جهان می رود. در آنها خیمه‌ای برای خورشید فرستاده است که مانند دامادی که از حجله خود بیرون می آید، بیرون می آید و مانند مردی نیرومند با شادی در مسیر خود می دود. طلوع آن از انتهای آسمانها و گردش آن تا انتهای آنهاست. و هیچ چیز از گرمای آن پنهان نیست. اکنون او شریعت را ستایش می کند. شریعت خداوند کامل است و جان را زنده می کند. شهادت خداوند قابل اعتماد است و ساده لوح را حکیم می سازد. فرایض خداوند راست است و دل را شاد می کند. احکام خداوند پاک است و چشم را روشن می سازد. ترس خداوند پاک است و تا ابد پایدار. از طلا مرغوب ترند، حتی طلای ناب و شیرین تر از عسل و قطرات شانه عسل. به علاوه بنده تو از آنها متنبه می شود و در حفظ آنها پاداش بزرگی است. چه کسی می تواند خطاهای او را تشخیص دهد؟ مرا از خطاهای پنهان مبرا اعلام کن. بنده هات را نیز از مردم گستاخ یا متکبر دور نگه دار. نگذار بر من تسلط یابند. آنگاه من بی اید و مبرا از گناه بزرگ خواهم بود. ای خداوند، ای صخره من و نجات دهنده من، سخنان دهانم و تفکر دلم در نظر تو پذیرفته شود. فقط چند نکته اینجا لازم است. وقتی در آیه 8 میگد، وقتی میگوید احکام خداوند راست است. کلمه عبری یا شار است و به این معنی است که آنها کاملا درست هستند. آنها بی عیب و نقص هستند. میتوان از آن در محور عمودی استفاده کرد. کاملا صاف است. هیچ پیچ و خمی وجود ندارد. و در محور افقی هیچ برآمدگی وجود ندارد. کامل است. صاف است. مستقیم است. قایم است. منظور از درست همین است. ترس از خداوند، متوجه هستید که در این مزمور اصطلاحات حکمتامیزی وجود داره، زیرا فکر میکنم از آن استفاده میکند که به یک دسته حکمت نیز تعلق داره. اینکه ترس از خداوند معادل است، همانطور که در آیه 7 میبینید، معادل است با شریعت خداوند، شهادت خداوند، فرامین خداوند، احکام خداوند. در آیه 9 قوانین خداوند و شما ترس از خداوند را دارید. ترس از خداوند همیشه مستلزم این وحی عینی از اراده اخلاقی مقدس خداوند است. ترس از خداوند به این معنی است که شما تسلیم اون وحی میشید، زیرا از خدایی میترسید که زندگی و مرگ در دستان اوست. اون مطابق شریعت او بودن و ما میدانیم که این امر از طریق مسیح امروز و از طریق روح محقق میشود. مطابق اون شدن حیات جاودان است. رد کردن آن مرگ جاودان است. این ترس خداوند است. بنابراین ترس از خداوند، این وحی عینی مانند آموزه ها، اصول و عقاید تورات موسی و اطاعت از آن است، زیرا شما معتقدید که خدا منظورش همون چیزی است که میگوید. و او میگوید، خب، منظورش همون چیزی است که میگوید و منظورش همون چیزی است که میگوید. این مسئله مرگ و زندگی است و شما خدا را در هیبت خود نگه می‌دارید. من ترس از خداوند را این گونه می‌فهمم. یکی از ترجمه‌های منحصر به فرد در اینجا که فکر می‌کنم ممکن است برای من منحصر به فرد باشد، روشی است که من ترجمه کردم، بندهات را نیز از گستاخان بازدار. معمولاً این به معنای گناهان گستاخانه است. کلمه عبری علم است. بنابراین من باید از آن ترجمه دفاع کنم. یعنی او میگوید بنده خود را از مردان گستاخ دور نگه دار. من میگویم که به طور سنتی به عنوان گناهان گستاخانه ترجمه می شود. فکر می کنم دلیلش این است که او در آیه 12 در مورد بیگناه اعلام کردن من از خطاهای پنهانی که از آنها بی اطلاع هستم صحبت می کند. نقطه مقابل آن خطاهایی است که من از آنها آگاه هستم و عمدن آنها را پنهان می کنم. فکر می کنم همین باعث شد که در مقابل گناهان پنهان، گناهان متکبرانه ترجمه شوند. کلمه‌ای که میگویم ریشه کلمه ایدم اد است. این کلمه 13 بار و همیشه به صورت جمع آمده است، به جز امثال ساعت 21 و 24 دقیقه. اگر بخوایم از نظر دستوری صحبت کنیم، این صفت اسمی مذکر، یعنی به عنوان صفتی که به عنوان اسم استفاده می‌شود، مانند insolent به معنای گستاخ. در جای دیگر این عبارت در مورد انواع مختلفی از افراد گستاخ به کار رفته است. نحوه استفاده از آن به این صورت است: کسانی که خدا را به چالش می‌کشند، ملاکی ساعت 3:15، کسانی که به مزمور نویس 86:15 حمله می‌کنند، پیشگویی ارمیا 43:2 را رد می‌کنند، پرهیزگاران 119:51 را بیم‌ها با مسخره می‌کنند، دروغ می‌گویند 119:69 چاه می‌کنند 119:85. مزمور نویس دعا می کند که خدا آنها را شرمنده کند 119:78 و نگذارد که به او ظلم کنند 119:22. گفته می شود که من هستم 119:21 آنها را سرزنش می کند و باعث می شود که تکبر آنها متوقف شود. اشعیا ساعت 13:11 تایید مرقس 4 و امثال 21. ترجمه نو آن را به عنوان شخص مغرور و متکبر ترجمه می کند. نام او ماکا است. او با خشم و گستاخی رفتار می کند. در اینجا نو کلمه اد را به صورت مفرد به معنای مغرور ترجمه می کند. با توجه به این 12 مورد دیگر از ادم، فکر می کنم نه تنها می توان، بلکه باید نتیجه گرفت که ادم به افرادی اشاره دارد که به دلیل تصور اغراق‌آمیز و مغرورانه خود از خود بزرگ بینی و بیکفایتی خود، هم من خردمند هستم و هم حقیقت آشکار را نادیده می گیرند. به همین دلیل است که می گویم من به واژگان تکیه نمی کنم. من به مطابقت آنها تکیه می کنم. من فقط تمام کاربردها را بررسی کردم. در تمام موارد استفاده به افراد مغرور، متکبر و گستاخی اشاره دارد که خدا یا خردمندان یا حقیقت را نادیده می گیرند. بنابراین احساس می کنم که بر اساس شواهد محکمی می گم که او از خدا خواسته است که او را از مردان گستاخ دور نگه داره. به عبارت دیگر، این شبیه دعای پروردگار است که ما را به سوی وسوسه هدایت کن. و چیزی که او می گوید این است که من نمی توانم از پسش بر بیایم. نمی توانم وارد جمع آنها شوم. خدایا مرا از کسانی که می‌خواهند مرا از نظر معنوی نابود کنند دور نگه دار. این یک دعای بسیار فروتنانه از جانب اوست. بسیار خوب. پس ترجمه‌هاش این است. حالا با در دست داشتن ترجمه به ساختار مزمور می‌پردازیم. یک متن بالانویس داریم، مزمور داوود. سپس یک بند داریم، آسمان‌ها دانش خدا را نشان می‌دهند که به او جلال می‌دهد. اما آسمان‌ها آیه دوم شب به شب دانش و غیره را آشکار می‌کنند. بنابراین در واقع به علم مطلق خداوند اشاره دارد که در خلقت آشکار شده است. سپس او تورات را ستایش می‌کند که فضیلت اخلاقی خداوند را نشان می‌دهد. بنابراین او شریعت خداوند و برتری آن را ستایش می‌کند. شریعت انسان را در برابر زندگی زنده می‌کند، خردمند می‌سازد، قلب را شاد می‌کند، چشم‌ها را روشن می‌کند و غیره. سپس او برای حفظ تورات دعا خواهد کرد. او دعایی دوگانه خواهد داشت، گناهان پنهان و حفظ آن از مردان گستاخ. و چه تمایز بین تورات و دادخواست، این است که او در آیه 11 می گوید، علاوه بر این، بنده تو به وسیله آنها هشدار داده می شود. این منجر به دادخواستی خواهد شد که از طریق شریعت به او هشدار داده شده است. بنابراین این منجر به درخواست بخشش و محافظت او می شود. و وقتی می گوید در حفظ آنها پاداش بزرگی وجود دارد. او به آیات 7 تا 10 نگاه می کند، جایی که پاداش های حفظ تورات را فهرست کرده است. بنابراین واقعا او خدا دارد و با رعایت آنها پاداش بزرگی نصیبش می شود. سپس به وسیله آنها بنده شما هشدار داده می شود و این منجر به دادخواست می شود. در زبان ژانوس غیر معمول نیست که مجموعه آیات به آنچه قبلا آمده و مجموعه آیات به آنچه پس از آن آمده است اشاره داشته باشد. این در آیات جنوسی کاملا رایج است، همانطور که در اینجا اتفاق می افتد. سؤالی که در اینجا باید پرسیده شود این است که ارتباط این مزامیر چیست؟ به عبارت دیگر، در فن بلاغت، شما می پرسید، منطق آن چیست؟ چرا ما این تغییر اساسی را از ستایش خلقت به ستایش تورات داریم؟ چگونه این رابطه را درک می کنیم؟ در تفاسیری که خواندهام تا حدودی مفید یافتم که آنها به حرکت از یک بند به بند دیگر اشاره می کنند. بنابراین، مایکل فیشبین به حرکت گویندگان اشاره می کند. به طوری که در بند اول آسمان ها سخن می گویند. در بند دوم آیات 7 تا 10 خداوند از طریق شریعت سخن می گوید. و سپس در بخش درخواست در پایان مزمور نویس سخن می گوید. فکر می کنم این مفید است. منطق درخواست را به طور خاص توضیح نمی دهد. صرفا این است که سه بلندگوی مختلف وجود دارد، اما این کمک خاصی به من نمی کند. نظر خوبی است. فکر می‌کنم درست باشد. در مورد ماین هولت، او به تغییر موضوع با اشاره به کلمه اشاره می‌کند. کلماتی درباره خدا وجود دارد. کلامی از جانب خدا و کلامی خطاب به خدا. من این را مفید می‌دانم که این کلامی درباره خدا و خلقت است. این کلامی از جانب خدا و تورات است. اما از طرف دیگر، نکته‌ای که اینجا مطرح می‌شود این است که خلقت نیز کلامی از جانب خداست. به هر حال، او این تمایز را شایسته ای اظهار نظر می داند. سپس کلام خدا را دارید. به نظرم کریگ برویلز در تفسیرش مفید بود که به انقباض حرکت اشاره می کند. یعنی با آسمان ها، وسعت آسمان ها شروع می شود، سپس به طور محدودتری به قانون می رسد و سپس حتی محدودتر به پرستشگر. بنابراین او یک حرکت انقباضی را می بیند. او همچنین یک حرکت انقباضی را در نام های خدا از ال، خالق همه چیز تا من هستم یا خداوند که خدای عهد و پیمان اسرائیل است می‌بیند. سپس داوود او را صخره من و نجات دهنده من، خدای نجات دهنده خود می‌نامد. و باز هم من این را مفید می‌دانم. با این حال، با وجود این مشاهدات جالب از حرکاتی که بین بندها اتفاق می‌افتد، هنوز برایم مشخص نیست که منطق مزمور چیست. فکر می‌کنم می‌توان گفت که آیات اول و دوم با ستایش خدا برای وحی و خلقتش و ستایش خدا در شریعتش متحد شدند. به نظرم این حرف ارزشش را دارد. بعد از ایمانوئل کانت نقل قولی می‌کنم که کانت از یک وحی طبیعی شگفت زده می‌شود. او وحی طبیعی را به دو قسمت تقسیم می‌کند که او را شگفت زده می‌کند. یکی این که او از خلقت اطرافش شگفت زده می‌شود. او در وحی طبیعی از وجدان درونش شگفت زده می شود. بنابراین من می گویم که ایمانوئل کانت وجدان را نیز در وحی عمومی گنجانده است و هم شاهد آسمان ها و هم وجدانش او را سرشار از حیرت کرده است. او می گوید دو چیز ذهن را با تحسین و شگفتی همواره تازه و فزاینده ای پر می کند. هرچه بیشتر و پیوسته تر در مورد آنها تأمل کنیم، آسمان پرستاره بالای سرم و قانون اخلاقی درونم. من هیچ کدام از آنها را جستجو یا حدس نمیزنم، گویی که آنها ابهامات یا زیاده روی های پوشیده فراتر از افق دید من هستند. من آنها را پیش روی خود میبینم و بیواسطه آنها را با آگاهی وجودم پیوند میدهم. اینکه او در نقد عقل عملی خود نتوانسته از این دو وحی بگریزد. اما او صحبت نمی کند، بلکه از وجدان صحبت می کند، به جای اینکه از شریعت آنطور که در مزامیر آمده صحبت کند. حدس میزنم شاید به دلیل کار خودم در ادبیات حکمت رابطه‌ای بین خلقت و قانون میبینم. یعنی همونطور که گفتم در دوره مزامی فکر میکنم که شما چیزی رو با قطعیت نمیدونید تا زمانی که چیزی رو به طور کامل بدونید یا کاملا بدونید تا زمانی که چیزی رو به طور جامع بدونید. بنابراین برای مثال من از این مثال استفاده میکنم. ما قبلا فکر میکردیم سدسازی روی آبها خوب است، اما حالا میدونیم که میتونه بد باشه چون دانش کافی در مورد بومشناسی نداریم. اما حالا که نتایج سدسازی روی آبها و اینکه چطور میتوند به بومشناسی آسیب برساند را دیدیم، چیزی که فکر میکردیم خوب است، بعد از آب درآمد. نکته این است که ما دانش جامعی نداشتیم. یا مانند آتش سوزی جنگل، ما قبلا فکر میکردیم آتش سوزی جنگل همیشه بد است. ما میخواستیم تمام آتش سوزی های جنگل را متوقف کنیم. اکنون میدانیم که آنها برای حفظ حیات مداوم جنگل کاملا ضروری هستند. خب، چیزی که فکر میکردیم بد است، حالا خوب شده است. آیا من آن تصویر از وستمینستر را با شما به اشتراک گذاشتم؟ فکر نمیکنم در این کلاس این کار را کرده باشید. بله، من در دوره امسال این کار را کردم، اما فکر میکنم ارزشش را دارد که دوباره اینجا به اشتراک بگذارم، چون منطق مزمور همین است. بنابراین، مثال مورد علاقه من برای این موضوع که بدون دانش جامع، شما دانش مطلق ندارید، تجربه من در مدرسه علمی وستمینستر بود. در وستمینستر، بهترین ساختمان در محوطه دانشگاه، کتابخانه است. این یک کتابخانه فوق‌العاده است و مشرف به در ساخته شده است. بهترین مکان و بهترین امکانات را دارد. تمام دفاتر اعضای هیئت علمی در اطراف هسته اصلی کتابخانه ساخته شدند. این یک کتابخانه عالی برای تحقیق است. این مایه افتخار دانشگاه است. خب، وقتی بین سالهای 1986 تا 1991 آنجا تدریس می کردم، زمانی بود که دانشجویان در حال تغییر شغل بودند. قبلاً بیشتر دانشجویان ما مستقیماً از دانشگاه فارغ‌التحصیل می شدند، اما حالا دانشجویان مسنتری داشتیم که از قبل شغلی داشتند. آنها شغل خود را معنادار نمی دانستند. بنابراین آنها شغل خود را تغییر می دادند و به خدمت مذهبی روی می آوردند. ما یک دانشجوی زمینشناس داشتیم که برای ناسا در هانتسویل، آلاباما کار می کرد. تخصص او اندازه‌گیری گاز رادون بود. وقتی از هانتسویل به فیلادلفیا نقل مکان کردند، همسرش به عنوان پرستار در بیمارستان محلی ابیندون مشغول به کار شد. آموزش او به عنوان زمینشناس به او نشان داد که آن منطقه ممکن است مملو از گاز رادون باشد. بنابراین او یک روز صبح دستگاه اندازه‌گیری گاز رادون خود را به کتابخانه آورد با این هدف که بعد از ظهر همان روز آن را در بیمارستان نصب کند. اما از آنجایی که او از قبل آنجا بود، تصمیم گرفت گاز رادون را در زیرزمینه یک کتابخانه اندازه‌گیری کند. برای درک اندازه‌گیری او، باید کمی در مورد مقدار گاز رادون در محیط‌های مختلف بدانید. بنابراین معمولاً جو 4 پیکوکوری دارد. این یک هزارم یک پرستار بچه است، هزاران هزار. 4 پیکوکوری مختلف در جو وجود دارد، 4 پیکوکوری گاز رادون. اگر روزی یک پاکت سیگار بکشید، یعنی پشت سر هم سیگار میکشید، در این صورت 200 پیکوکوری گاز رادون استنشاق خواهید کرد. اگر در معدن اورانیوم کار کنید، 400 پیکوکوری استنشاق میکنید، 100 برابر بیشتر از مقداری که در یک فضای معمولی استنشاق میکنید. 400 پیکوکوری دریافت میکنید. من میدانم که معدنچیان اورانیوم باید هر 3 سال یک بار مرخصی بگیرند تا بدن بتونه سمزدایی کند و از شر تمام گازهای سمی خلاص شود. خب، او این اندازه‌گیری را در یک کتابخانه انجام داد و 4000 پیکوکوری اندازه‌گیری شد. بنابراین 100 برابر شد. این چقدر است؟ 100 برابر بیشتر از یک معدن اورانیوم. اگر دقیق بود، این یکی از بالاترین غلظت‌های گاز رادون در سیاره زمین بود. اینجا کتابخانه ما بود. او نمی‌توانست باور کند. بنابراین او با ناسا در هانتسویل تماس گرفت و اندازه‌گیری‌های خود را به آنها گفت و آنها عالی‌ترین اندازه‌گیری را که در آن گاز اندازه‌گیری می‌شود، هر چه که آن را بنامند، آوردند. اما به هر حال، آنها آن را اندازه‌گیری کردند و اندازه‌گیری‌های او را تایید کردند. 4000 پیکوکوری بود. من تا روز بعد که به دفترم رفتم، نمی‌دانستم که این اتفاق دارد می‌افتد. بنابراین روی درها و پنجره‌ها نوار چسب سیاه و زرد زده بودند، دوش و خطر کشنده. و اینجا دفتر من بود و 1000 برابر، 100 برابر بیشتر از یک معدن اورانیوم بود. و بنابراین نکته‌ای که من مطرح می‌کنم این است که سازندگان، کسانی که کتابخانه را ساختند، فکر می‌کردند بهترین نقطه را انتخاب کردند، اما چون دانش جامعی نداشتند، تقریباً بدترین نقطه روی زمین را انتخاب کردند. بنابراین بدون دانش جامع هرگز نمیتوانید دانش کاملا مطمئنی داشته باشید. البته این سوال پیش میآید که آنها در وستمینستر هنگام مواجهه با این وضعیت چه کردند و چه کردند. خب، زمینشناسان حدس زدند که شکافی 40 مایلی مستقیما در اعماق زمین درست زیر کتابخانه وجود داره و گاز از طریق این شکاف به داخل کتابخانه ما منتشر میشد. یا اینکه سنگ‌ها عمودی بودند و مانند صفحات یک کتاب از هم می‌پاشیدند و این گاز رادون را منتشر می‌کردند. این چیزی بود که من در روزنامه خواندم در حالی که زمینشناسان سعی داشتند وضعیت را توضیح دهند. خب، روشی که آنها مشکل را حل کردند این بود که لوله‌هایی را در گوشه کتابخانه قرار دادند. سپس یک دودکش آنفولانزا در امتداد دیوار زیرزمین نصب کردند و بعد یک دودکش آنفولانزا از پشت آسانسور بالا رفت. و بعد یک پنکه هوا، یک فن هواکش در بالای آن قرار دادند تا هوا را خارج کند. و بنابراین آنها مشکل را حل کردند. چیزی که فکر می‌کردند قرار است به یک مشکل بزرگ تبدیل شود، در واقع مشکل را با 15,000 دلار حل کردند که مایه آسودگی خاطر حوزه علمیه شد. و بنابراین تمام آن هوای مسموم را به هوا پمپاژ کردند. آره. خب، منظورم اینه که به هر حال بدون اینکه توی کتابخونه متمرکز بشه میرفت اونجا. فکر کنم یکی از منابع 4 تا پیکوکوری هست که معمولا توی هوا هستن. خب، اما تمرکز مهم نیست. بله، در هر صورت من این نوع ارتباط را میبینم که چون خدا دانش جامعی دارد آسمانها جلال او را اعلام میکنند. شما میتوانید دانش جامع او را در خورشیدی که بر کل زمین میتابید ببینید، زیرا او کل زمین را میبیند. بنابراین او دانش مطلق دارد و بنابراین قانون او به نفع ماست، زیرا او آن را به صورت جامع می‌بیند. بنابراین مگر اینکه چیزها را به صورت جامع ببینید، هرگز نمی‌توانید آنها را واقعاً واضح یا مطلق ببینید. و این منطق ادبیات حکمت است. می‌توانید این نوع منطق را در شعر بزرگ حکمت ایوب ببینید. در ایوب 28 می‌توانید ببینید که این شیوه تفکر حکیم است. می توانید ببینید که چرا می گویم کل این دستورالعمل بخشی از ادبیات حکمت است. ایوب 28، ما این شعر را از ایوب یا نویسندهی ایوب داریم که در اون او حکمت و غیر قابل دسترس بودن آن را جدا از وحی ستایش می کنه. بنابراین او در ایوب 28:12 می گوید، اما حکمت را کجا می توان یافت؟ فهم کجا ساکن است؟ هیچ انسانی ارزش آن را درک نمی کند. در سرزمین زندگان یافت نمی شود. جرفا می گوید که در من نیست. دریا می گوید که نزد من نیست. آن را نمی توان با بهترین طلا خرید و بهای آن را با نقره سنجید. آن را نمی توان با طلای اوفیر، با عقیق گرانپا یا لاجورد خرید. نه طلا و نه بلور با آن قابل مقایسه نیستند. و نه می توان آن را با جواهرات طلا به دست آورد. مرجان و یشم ارزش ذکر شدن ندارند. بهای حکمت از یاقوت هم گرانتر است. سنگ زبرجد کوش با آن قابل مقایسه نیست. آن را نمیتوان با طلای ناب خرید. پس حکمت از کجا میآید؟ فهم در کجا ساکن است؟ از چشم هر موجود زنده‌ای پنهان است، حتی از پرندگان آسمان که میتوانند بسیار دورتر از انسان‌های روی زمین ببینند، پنهان است. نابودی و مرگ میگویند فقط شایعی از آن به گوش ما رسیده است. حال توجه داشته باشید، خدا راه رسیدن به آن را میداند. تنها او می داند که اون کجا ساکن است، زیرا او به اقصی نقاط زمین نظر دارد. او همه چیز را در زیر آسمان می بیند. به عبارت دیگر او دانش جامعی دارد. هنگامی که نیروی باد را برقرار کرد و آبها را اندازه گرفت، هنگامی که برای باران فرمانی و برای خورشید و طوفان مسیری تعیین کرد، آنگاه به خرد نگریست، آن را ارزیابی کرد، آن را تایید نمود و آزمود. و او به نسل بشر گفت، ترس از خداوند همان خرد است و دوری از شر فهم. بنابراین فقط خدا خرد واقعی دارد، زیرا فقط خدا همه چیز را می‌بیند. بنابراین چون او دانش جامع دارد می‌تواند مطلقاً صحبت کند و بگوید ترس از خداوند وحی خدا و تسلیم شدن در برابر آن همان مهارت زندگی در راه حیات جاودان است. باز هم شما همون حقیقت را دارید که توسط آگور در فصل 30 امسال نشان داده شده است. اگر مایلید با من در آنجا صحبت کنید و او با همین موضوع دست و پنجه نرم می کند. من طرح کلی این را در یادداشت‌های شما در صفحه 330 در فصل 30 آیات 1-6 دارم. این معرفت شناسی آگور است، منبع دانش او از اینکه چگونه حقیقت را دارید. چگونه دانش دارید؟ او 5 اعتراف می کند. او از فصل 30 شروع می کند، اینها گفته های آگور، پسر جاکا، است. او هم به عنوان یک پیامبر و هم به عنوان یک حکیم صحبت می کند. این یک کلام الهامی است. کلام الهامی این مرد به پسرش آموزش داده می شود. او با اعتراف و من آن را اینجا قرار می دهم به جهل خود شروع می کند. این یک خلاصه است. با این جمله شروع می شود که او می گوید من خستم خدایا، اما می توانم پیروز شوم. من اینجا وقت ندارم که از ترجمه دفاع کنم. من در تفسیر خود بر کتاب امثال بابهای 15-30 از آن دفاع می کنم. می توانید دفاع این ترجمه را ببینید. من خدای خسته‌ای هستم، اما می توانم پیروز شوم. بیشک من فقط یک حیوان هستم، نه انسان. من فهم انسانی ندارم. من حکمت نیاموختم و به شناخت ذات مقدس نرسیدم. کیست که به آسمان بالا رفته و فرود آمده است؟ دستان کیست که باد را جمع کرده است؟ کیست که آبها را در جامهای پیچیده است؟ کیست که تمام کرانه های زمین را استوار کرده است؟ نام او چیست؟ نام پسرش چیست؟ مطمئناً می دانید. هر کلام خدا بی عیب و نقص است. او سپر کسانی است که به او پناه می برند. اینجا در معرفت شناسیاش 5 اعتراف می کند. اولین اعترافش جهلش است. من علم ندارم. در بیت دوم مطمئناً من فقط یک حیوان هستم. چون دانش ندارم. من اون چیزی نیستم که یک انسان باید باشد. من انسان نیستم. من فهم بشری ندارم. من حکمت نیاموختم و به معرفت ذات مقدس نائل نشدم. بنابراین او به جهل خود اعتراف می کند که دانش ندارد. ثانیاً او به ناتوانی خود در داشتن دانش قطعی اعتراف می کند، زیرا نمی تواند به آسمان برد تا کل را ببیند. چه کسی به آسمان رفته و پایین آمده است؟ و چه کسی خلقت را حفظ می کند؟ دستان چه کسی باد را جمع کرده است؟ چه کسی آبها را در جامعه پیچیده است؟ و مطابق با 4 در محور عمودی، چه کسی به آسمان رفته و در محور افقی پایین آمده است؟ چه کسی تمام انتهای زمین را تعیین کرده است؟ و بنابراین او اعتراف می کند که مگر اینکه بتونید اون را به طور کلی از آسمان ببینید و انتهای زمین را ببینید، نمی توانید دانش قطعی داشته باشید. اما حالا او اعتراف می کند که خداوند اون دانشی رو دارد که به آسمان رفته است. و می گوید نام او چیست؟ خب، کیست آن کسی که در آسمان بود و انتهای زمین را بنا نهاد؟ کیست آن کسی که خلقت را با آب با ابرها نگه می دارد؟ بدیهی است که نامش من هستم است. این خدای اسرائیل است. او خدایی است که این دانش را دارد. در اعتراف 4 بعدی، او می پرسد که نام پسرش چیست؟ و البته در کتاب امثال پسر همون شاگرد است. کسی که خدا به او تعلیم می دهد کیست؟ پسر کیست؟ آن شاگرد خداست. خب، در عهد عتیق منظور از پسر قوم اسرائیل است. آنها در خروج فصل 4 پسران خدا نامیده شدند. فکر می کنم این تفسیر در کتاب آپوکریفای باروک فصل 3 آیات 29-36 تایید شده است. او همان سوالات را مطرح می کند. چه کسی به آسمان رفته و او را که همان فرد است برداشته و از ابرها پایین آورده است؟ چه کسی از دریا گذشته و او را یافته و به طلای ناب خواهد خرید؟ هیچ کس راه رسیدن به او را نمی داند یا حتی نگران مسیر رسیدن به او نیست. اما کسی که همه چیز را می داند او را می شناسد. او با عقل خود او را یافت. آن که زمین را برای همیشه آماده کرد، آن را از موجودات 4 پر کرد. این خدای ماست. هیچ کس دیگری را نمیتوان با او مقایسه کرد. او تمام راه رسیدن به دانش را یافت و آن را به بندهاش یعقوب، به اسرائیل که دوستش می‌داشت، داد. بنابراین در آنجا اعتراف می‌کند که کسی که این دانش را دارد، خدای اسرائیل است و کسی که او این دانش و این وحی را به او داده است، همانطور که پولس در کتاب رومیان استدلال خواهد کرد، قوم اسرائیل هستند. 5 اعترافی که او قرار است بکند در آیه 5 است که این خوب است. خدا این دانش را دارد که همه اینها را بنا نهاده و همه اینها را می داند، اما باید آن را آشکار کند. او میگوید هر کلام خدا بی‌عیب و نقص است. او سپری است برای کسانی که به او پناه میبرند. بنابراین پنجمین اعتراف این است که خدا خود را در کلام وحیانی ها شناسانده است. خب، این مقدمه است برای اینکه من بفهمم این بندها چگونه به هم مرتبط هستند. اینکه چون خدا در آسمان دانش جامع دارد، کل را میبیند، آسمانها را آفریده است. آنها دانش او را آشکار میکنند. بنابراین او میتواند از طریق قانونی که در بقیه مزمور داریم با قطعیت صحبت کند. شما در بسیاری از مباحث سیستماتیک نوعی سوال میپرسید، از مزمور 19 استفاده میشود و ارتباط بین بندها، وحی عمومی، وحی خاص و سپس پاسخ ما به هر دو است. آیا این روش درستی برای دیدن این ارتباط است؟ بله، من معمولاً در صفحه قبل از ترجمه، در صفحه جدید 329، 326، صفحه بندی قدیمی به این موضوع اشاره می کردم. من در مورد منطق وحدت بخش بندها صحبت می کنم. یک راه می تواند این باشد که ستایش خداوند به خاطر دو نوع اساسی از وحی خود به جهان باشد، وحی طبیعی در خلقت و وحی خاص در کلام. بنابراین من فکر می کنم این بسیار معتبر است، اما واقعاً به طور کامل توضیح نمی دهد که چرا این کلمات ستایش را به کار می برید. اما من فکر میکنم چیزی عمیق‌تر در این رابطه وجود داره که به هر حال نحوه تفکر حکیم همون چیزی است که من در مورد اون بحث میکنم. این دکتر بروس والتی که در حال تدریس در مورد کتاب مزامیر است. این جلسه شماره 26 ژانر حکمت مزامیر است.